رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان ارجمند به این شبکه رادیویی. ساعت 19:30 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه جستار توجه بفرمایید.
جستار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در این برنامه از سری برنامه‌های جستار که به بررسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی می‌پردازد، در ادامه بحث جلسه قبل، در جلسه قبل ما پیرامون مفهوم انقلاب و مقایسش با مفهوم رفرم، کودتا، شورش و حتی انواع انقلاب هایی که رایج شده بحث کردیم، اما در این برنامه ما میخواهیم بپردازیم به این که کلن با انقلاب اسلامی چگونه برخورد شد، یعنی چه تجزیه و تحلیل، چه برداشتی و چه ذهنیتی نسبت به انقلاب اسلامی از ابتدا شکل گرفت، حالا در داخل کشور، خارج کشور، در داخل مسلمان ها، در خارج مسلمان ها. طبیعتا جریان های مختلف با این انقلاب دیدگاه های متفاوتی رو داشتن. ما در این برنامه هم همچنان در خدمت استاد محترم جناب آقای ابوذر وهاب‌زاده هستیم و این بحث رو دنبال میکنیم که انقلاب اسلامی از ابتدا مورد توجه همه محافل سیاسی، دانشگاهی، جامعه شناسی دنیا بوده. طبیعتا هر کدام از اونها هم به فراخور ذهنیتشون، جهتگیری‌هاشون، میزان حالا آشناییشون با ایران، با اسلام، با تشیع، به هر حال این انقلاب رو به گونه‌ای بررسی کردند و صدها کتاب و هزاران مقاله و اینها، که ما یه مقداری میخواییم به این گرایش های مختلف، بینش های مختلف و دلایل این تفاوت های عجیب در تحلیل هایی که از انقلاب اسلامی شده بپردازیم، که خب باب صحبت رو با جناب عالی شروع میکنیم و بعد در میان برنامه هم با یکی دیگر از دوستان هم تلفنی صحبت خواهیم داشت. جناب وهاب‌زاده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، استاد خودم جناب دکتر منصوری، همکاران خوب برنامه‌تون و شنوندگان فرهیخته برنامه که پیگیر مباحث ما هستن عرض سلام و احترام دارم و بحثی که امروز ما بهش اشاره خواهیم داشت در خصوص بحث تاریخ نگاری انقلاب اسلامی هست و گفتمانی که بیشتر به شکل مکتوب، حتی غیر مکتوب، در بحث انقلاب اسلامی ایران و وقایعی که و اتفاقاتی که در قبل از انقلاب و حتی بعد از انقلاب اتفاق افتاده و نقش رهبر کبیر انقلاب ایران و گروه های مختلف رو ما میتونیم بهش اشاره داشته باشیم. خب به واقع باید بگیم که انقلاب ایران یک انقلاب دینی است و دینی بود، اگرچه گروه های مختلف با ایدئولوژی های مختلف درش شرکت داشتن، اما سهم آنها در پیروزی خیلی کمتر از جبهه اسلامی بود. دلیل هم وجود داره. خب ما وقتی نگاه میکنیم به رهبری چون حضرت امام رو و به گفته خود حضرت امام، جالب اینجاست که حضرت امام رهیافت شکلگیری انقلاب رو دهه 40 خودشون اعلام میکنن، 40 تا 43 اتفاق میفته، وقایعی که در آن مقطع هست و شکلگیری اون رو، البته گریز هم به دوران مشروطیت هست که ما بهش اشاره خواهیم داشت. این که ما میگیم که سهم گروه های اسلامی و جبهه اسلامی بیشتر بود به این دلیل بود که خب رهبر اسلامی هست، گفتمان اسلامی هست، شعارهای اسلامی مطرح میشه، آرمان‌های مردم اسلامی است، اون چیزهایی که مردم مد نظرشون هست و خواهانش هستن اسلامی است. خب این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که جبهه اسلامی و دیدگاه و هدف اون اسلامی است، آنچنان که پیروزی انقلاب ایران رو حضرت امام در دو نکته معنا می‌کنه، در وصیت‌نامه سیاسی الهی ایشون هم مطرح است: قربت الله و وحدت مردم، وحدت الهی، وحدت مردم و انگیزه الهی، یا همون قربت الله هست که ما می‌بینیم که در بعد دفاع مقدس هم دقیقاً این اتفاق می‌افته. قربت الله، آن چیزی که جان مطرح هست و عزیزترین چیز در نزد انسان هست، و هیچ وقت انسان در دنیا هیچ چیز عالی رو فدای دانی نمی‌کنه. اما انقلاب، جوانایی که انقلاب کردن به تبع اون دفاع مقدس هم اتفاق می‌افته، جان خودشون رو در طبق اخلاص قرار دادن، همون پس قربت الله مطرح هست، اون چیزی که برای خداوند مطرح هست، و وحدت و اتحاد که حضرت امام در این دکته خیلی تأکید داره و واقعا همین طور بوده، غیر از این نیست. ما می‌بینیم که انقلاب ایران حضرت امام نه سوده تشکیل دادن، نه سازمانی تشکیل دادن، نه ارگانی تشکیل دادن برای شکل‌گیری و پیروزی انقلاب. تنها چیزی که اتفاق افتاد بسیج مردم بود، حضرت امام مردم رو جمع کرد، پس بی جان وابسته نبود، هیچ سازمانی هم تشکیل نداد. این باید بگیم که پس انقلاب اسلامی ایران ذاتش اسلام بود، تفکرش اسلام بود و شیعه بود و شیعی بود، آنچنان که شهید بزرگوار آیت الله مطهری هم به این نکته اذعان داره که انقلاب اسلامی یعنی همون راه و هدفی که اسلام مطرح کرد و ارزش‌های اسلامی درش دخیل بود. در
اصل ببخشید ببینید این تحلیلی که جناب عالی دارید، خب طبیعتا نگرش جناب عالی هستش از انقلاب،
بله
کاملا درست، اما نکته مهم که ما در این بحث میخوام بهش بپردازیم اینه که با این حرکت، با این پدیده طبعا تو دنیا یکسان برخورد نشد،
یعنی
همه مثل شما این قضیه رو برخورد
نکردن. کجا هست؟
هم در داخل کشور دیدگاه های متفاوتی وجود داشت و هم در خارج. خب طبیعتا اولا بحث تفاوت بینششونه یا تفاوت تحلیلشونه امثالی هر با خارج از کشور باز یه جورای دیگه میگن، این رو بهش بپرد.
بله همین بینیم، وقتی من گفتم انقلاب اسلامی 1357 که با پیروزی خود بگیم مردم اتفاق میفته، وقتی میگیم که شعارهایی که خب یک نوع مهمترین چیز میدونیم به شعارها بپردازیم، ایدئولوژ شعار بپردازیم، شعارهای مکتب بیشتر چی بود؟ اگرچه بحث اقتصاد مطرح بود اما شعارها شعارهای فرهنگی بود، شعارهای دینی بود، شعارهای اسلامی بود. من اونجا بهش اشاره داشتم، من گفتم گروههای مختلف حضور داشتن، هدف نبود که هر گروه برای خودش، مثل بحث مشروطیت میشه دیگه، تو بحث مشروطیت ما می‌بینیم که همه گروه‌ها دست به دست هم دادن که انقلاب مشروطیت اتفاق بیفته. حالا که پیروز شد همه اومدن که بحث ریاستشو بگیرن، حالا گفتن ما هم می‌خوایم بیایم این سهم بگیریم، حق بگیریم، حق خواهی کنیم. بحث مشروطیت یکی از دلایلش بود دیگه،
جریان بود، یه جریانای دیگه هم بودن، کنار نشستن تاریخ نگاری کردن.
بله
اونا چجوری نوشتن؟
من همین رو می‌خوام بگم. ببینید وقتی من اینجا دارم میگم که ما باید به این نکته توجه کنیم، خواسته های مردم چی بود؟ خواسته های مردم شعارها بود، آرمان ها بود، تفکرات، دیدگاه هاشون بود که اونها رو مطالبه میکردن. ما بر اساس دیدگاه ها و مطالبه مردم میتونیم ببینیم که این انقلاب به چه سمتی داشت میرفت. خب رهبری عظیمی میخواست که حضرت امام اون رو داشت، به دلیل اون کارکردی که داشت و به دلیل وقایعی که اتفاق افتاد. خب ببینیم، یک تعبیری که گروه های مختلف هر کدوم اومدن که یک رهیافت از انقلاب عنوان کنن. ببینید بعضی اومدن بود اقتصادیش نگاه کردن، بعضی همه اینا رو تلفیق کردن و یک رهیاف رو انتخاب کردن، ولی به واقع باید ببینید اینجوری نیست. ما وقتی بحث انقلاب اسلامی ایران رو داریم در مورد صحبت میکنیم، باید بحث اقتصادیش مطرح بشه، بحث سیاسیش مطرح بشه، بحث فرهنگیش مطرح بشه، بحث اجتماعیش مطرح بشه، همه اینها رو ما باید در مورد صحبت کنیم. آنچنان که اگه اجازه بدیم ببینید، زمانی که انقلاب اتفاق میفته میگن که رئیس وقت سازمان سیاه هم از کار برکنار میشه. شما که بهتر میدونید، شما اصلا خودتون اون زمان حضور داشتین و تاریخ شفاهی هستین. این که ازش سوال میکنه شما که همه تجهیزات و امکانات رو در اختیار داشتید و هر چیزی رو که اراده کنید به زمان اونها دیگه، شما میتونید اینها رو مشخص کنید و بدانید که چه داره اتفاقی میفته در مورد انقلاب مردم ایران، چرا شما پیش بینی نکردید؟ چرا کاری انجام ندادید؟ اون در جواب میگه آنچه که در ایران رخ داده بی تعریفه، حتی میگن کامپیوترهای ما اون رو نمیفهمن. این تو کلام خود جیمی کارتر هم هست، جیمی کارتر همین تعبیر رو داره و میگن اشتباه هست و ساده انگارانه هست که ما فکر کنیم که انقلاب اسلامی رو ما میتونستیم بشناسیم. هنوز ما نمیشناسیم، هنوز هم من میدونم منظور شما همین بود، هنوز انقلاب اسلامی ایران رو نشناختن. جهان رو ما بهش پیدا بگیم، تحولات اتفاقات رو میتونیم در مورد صحبت کنیم. اون معرفت شناسی منظورم هست در خصوص لایه لایه وجود و شکلگیری انقلاب اسلامی ایران. اون شکل ظاهری ما داریم نگاه میکنیم، اون مغز درونش رو ببینیم که چه اتفاقی افتاد.
اینقدر کتاب مقاله نوشتن
هر کی اومده در نه نوشتن که خب ایرادی نداره نوشتن، اما اینکه اون چیزی که مد نظر هست و اون بحث معرفت شناسی هست ما باید بهش اشاره داشته. خب الان من محورها رو بهتون میگم، حالا در ادامه میتونیم من محورهایی که تو بعد تاریخ نگاری انقلاب ایران هست رو من بهش اشاره خواهم داشت، محورهایی که میتونیم بهش اشاره داشته باشیم. نقش حضرت امام هست، به شکل نظری هست، مکتوبات هست، حتی غیر مکتوب هست. حالا من عناصرش رو من عنوان خواهم کرد.
ببینید جناب علی، اشاره کردید که کاملا درسته که به هر حال مقامات دنیا در مقابل انقلاب اسلامی بعضا واقعا دیگه متحیر مونده بودن، گفتن نمیدونیم چی بگیم، برای اینکه ما هیچ ابزار تحلیل نداریم. دقیقا درسته، همینطوره. ولی معزالی ما میبینیم که کتابهای خیلی زیادی نوشته میشه، مقالهای خیلی زیادی نوشته میشه. پس اینا چکار کردن؟ اگه اینا نشناختن و نفهمیدن، پس با چه مبنایی این کتابا رو نوشتن؟ این داخل کشور هم همینطور.
خب ایراد که اینه که اینها گفتمانهای رسمی که بر انقلابات جهان داره اتفاق میفته بیشتر اون رو ورود پیدا میکنن، بیشتر گفتمان غربی هست تا به شکل اسلامی ایرانی و اون چیزی که با فرهنگ ما عجین هست و نقش مردم، نقش رهبری، نقش دین و نقش فقه شیعه درش دخیل هست و اینها بهش از آن دارن. یعنی اونها اون بعد سیاسی که جیمی کارتر بهش اشاره میکنه میدونه چه خبره، چه اتفاقی افتاده. من میخوام اینو بگم، شما درست میفرمایید، مقالات مختلف اونها هم در جایگاه خودش ارزشمنده. به خیلی از مواردی که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی اتفاق افتاده بهش اشاره داشتن. یکی اومده که رانتینر اومده بحث اقتصاد رو مطرح کرده، بحث نفت رو مطرح کرده، یک گروه اومدن بحث سیاست رو مطرح کردن. میگم گفتمان ها متفاوت است، اما بیشتر اینها، حتی حالا بیشتر داخلی رو شما حالا عنوان کردید، بیشتر خارجی، اونها گفتمان رسمی که در شکل‌گیری یک انقلاب داره اتفاق میفته در خصوص بحث ایران رو هم اینا مطرح میکنن. ایراد کار به نظر من اینجاست، اینها باید با هم تفکیک بشه و اون لایه لایه‌ای که من بهش داشتم اون گفتمان رو در درونش پیدا کنن. و مهمتر از همون بحث معرفت شناسی است که از گفتمان انقلاب اسلامی ما میتونیم به دست بیاریم.
ملاحظه کنید شما یک اشاره کردین و اون اشاره رو کامل میکردید. ببینید مسئله این که انقلاب اسلامی ویژگی های منحصر به فرد داشت.
بله.
این ویژگی ها رو حتی در داخل کشورم بعضی ها متوجه نشدن و نفهمیدن، چه برسه به خارج از کشور.
بله.
خب نتیجتاً تجزیه و تحلیل رفت به سمت همون معیارهای معمولی که فرمودید تو دنیا هست.
بله.
و انقلاب رو بر اساس همون معیارها تجزیه و تحلیل کردن. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد هر چه اینها نشستن تجزیه و تحلیل کردن و کتاب نوشتن، بعدش نگاه کردن روند تحولات خیلی متفاوت از اون چیزیست که اونها نشستن و بحث کردن. حالا ما میخوایم ببینیم دقیقا این اشتباه رو از کجا رفتن. اشتباه رو از اینجا رفتن، اولا رهبری این انقلاب بسیار متفاوت است با رهبری‌هایی که تو دنیا هست، چون اینا فکر میکردن رهبری‌های دیگه دنیا حالا به هر شکلی بود، حالا یا عوض میکردن یا بعد از رفتنشون قضایا عوض میشد، یا اما رهبری در ایران یا رهبری با ویژگی‌های خاص بود که این خودش اصلا برای بعضی قابل فهم نبود. اینو من ادعا میکنم که خیلی ها نمیتونستن بفهمن اصلا مسئله مرجعیت یعنی چی. مسئله امام با اون مشخصات و با اون دیدگاه ها و با اون ویژگی‌ها یعنی چی، نمیتونستن بفهمن. و بعضی مسائل دیگه که حالا برمیگرد.
حتما در خدمت هستم.
خب در این قسمت جناب آقای میردار معاون تاریخ شفاهی مرکز احسان انقلاب اسلامی به جمع ما پیوستند و بحث رو در واقع به از زبان ایشون میشنویم. جناب آقای میردار عرض سلام دارم خدمتون و در خدمتون هستیم، مطلب رو بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر، به شما بخیر، خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. در خدمت
هستم جناب دکتر. ما بحثی رو که در اینجا داشتیم در مورد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی بود. معنی؟ با توجه به این که از ابتدا به دلیل گرایش ها و بینش های متفاوت با مسئله انقلاب برخورد کردن و معنی؟ همچنین توانایی ها هم متفاوت بود، با معنی؟ توجه به این مسئله جناب عالی بفرمایید که این تاریخ نگاری چه وضعیتی داره، چه نقدی برش وجود داره و چقدر تا کنون تغییراتی به وجود آمده.
نکته ای که جناب علی اشاره فرمودید، در واقع ما تو بحث معرفت شناسی تاریخی در واقع تو حوزه فلسفه علم تاریخ میره، به جهت این توی فلسفه علم تاریخ هست که ما در واقع به روش شناسی تاریخ پژوهی اشاره داریم، عنصر گزینش در تاریخ اشاره میتونیم کنیم، تفسیر تاریخی، تبیین تاریخی و امکان دخالت و در واقع پیشداوری ها هست. بنابراین ما در جریان تاریخ نگاری جناب دکتر همون چیزی از مستحضرید خصوصا جریان تاریخ نگاری انقلاب تو مبنای تاریخ انقلاب مبنای دینی و ارزشی و الهی هست. بنابراین نگاه هایی که به جریان تاریخ نگاری انقلاب باید باشه این نگاه الهی باید باشه، چون معمولا کسانی که تو جریان تاریخ نگاری انقلاب گاهی مطلب می‌نویسن به این نکته توجه ندارن که جریان انقلاب اسلامی و تاریخ نگاری انقلاب اسلامی رو در بستر جریان مذهبی باید نقد و بررسی کرد. از این جهت ما میتونیم در واقع و تو همین جریان هم در واقع تو حوزه خدمتان فلسفه علم تاریخ اینها مورد نقد و بررسی قرار میگیره، ما به این نکته باید توجه داشته باشیم که تا ما داده های تاریخی رو که مد نظر در واقع خواننده های ما هست، اولا تو این مطلب در واقع باید توجه بکنیم، با توجه از دوری که در واقع دوری تاریخ معاصر، از دوری که اصلا مقوله به نام ضبط صوت پیدا شده، ما در واقع امکان ثبت وقایع تاریخی ما بیشتر شده. یا دوری که مثلا فرض کنیم تاریخ شفاهی، دوری که یه مقطع تاریخی ما داریم که در واقع کسانی که عنوان مورخ هستن هر آنچه در بافته های ذهنی خودشون هست اون رو به خواننده منتقل میکنن، اما از دوری که در واقع تاریخ شفاهی به عنوان کسی به عنوان مصاحبه‌گر وارد این جریان میشه، در واقع اون تاریخ نگاری اون نقد و بررسی میشه، اون چیزی نیست که هر آن چه کسانی که در جریانهای تاریخی حضور داشتن اینها بتونن اون در واقع منویات خودشون رو به خواننده ها القا بکنن. اینجاست که ما در واقع مقوله بنام تاریخ شفاهی رو میتونیم بهش اشاره بکنیم که تاریخ شفاهی در واقع به نوعی میتونه خیلی حوادث رو که در جریان تاریخ نگاری انقلاب هست در صحت و صحیح بودن اونها به خواننده ها کمک بکنه، به جهت این که در جریان تاریخ نگاری توجه داشته باشی آدم ها گرایش های متفاوت دارن، سلیقه های مختلف دارن، این سلیقه های مختلف بعد از سال های متفاوت میان در واقع در یک قالب جدید در یک نوع جدید نگرشی خودشون اعمال میکنن. ما باید منظوران کسانی که در حوزه تاریخ نگاری کار میکنیم به این نقطه توجه داشته باشیم که آدم ها گذشته 50 سالشون رو با امروزشان روایت نکنن و این آفتی است که در واقع تو جریان تاریخ نگاری انقلاب وجود داره.
خواهش مونم از کنم نکته ای که شاید لازمه بهش پرداخته بشه بحث منافع در تاریخ نگاری هستش. میبینیم دولت ها یا دولتی ها هم گاهی تاریخ نگاری میکنن و اونا دقیقا در راستای منافعشون حتی ممکنه مغایر با دیدگاهشون باشه. نمونهش اینه که شما ملاحظه میکنید بعضی از مراکز دانشگاهی یا بعضی از مراکز پژوهشی وابستهی به دولتها کتاب منتشر میکنن، ولی آیا واقعا دیدگاه نویسندگان همونهاییست که تو کتاب نوشتن یا اینا در واقع دیدگاه های دستگاه ها رو تئوریزه کردن؟
حالا نکته به اصطلاح بسیار ظریفی آقای دکتر اشاره فرمودن. معمولا این نوع تاریخ نگاه نمیشه، تاریخ میدونی به نوعی سفارش اینا میدن جناب آقای دکتر، به جهت این که همین آدم هایی که مثلا بعضی خاطراتشون رو یا در قالب گزارش های مختلف میدن، اولا به مادامی که قدرت ها در واقع بخواد دخالت بکنن در جریان تاریخ نگاری، به طور طبیعی اون تاریخ نگاری که مطلوب جامعه اتفاق نمیفته. تاریخ نگاری دوره اتفاق میفته که در واقع مورخ ها فارغ از در واقع نگرانی های قدرت بتونن در واقع وقایع تاریخی آنچنان که هست در واقع نگاه کنن. از این جهت حالا معمولا تو دولت های مختلف، جریان های مختلف بعد از انقلاب نگاه بکنیم، گاهی آدم ها هستن که نگاه خودشون به تاریخ انقلاب انداختن و دیگران رو به نوعی مجبور میکنه شما همین نگاه ما رو داشته باشید. ما در واقع به مردم و ما و پژوهشگران باید این اجازه بدیم که با نگاه خودشون وقایع انقلاب ببینن. خیلی از کسانی امثال جنابالی در جریان انقلاب از اول تا آخر حضور داشتید، بنابراین روایت شما به عنوان یک کسی که در صحنه مستقیم حضور داشتید با یک کسی که نه تو جریان انقلاب نبوده داره روایت دست چندمی، به نوعی معرفت دست چندم میخواد به خواننده القا بکنه، بلو طبیعی این فرق میکنه. ما اگر در جریان تاریخ نگار انقلاب بتونیم در واقع یک معرفتی به خواننده ها بدیم، به کسانی که به حوزه تاریخ نگاری علاقه مندن، یه معرفت درجه یک بهشون بدیم که اون معرفت خودشون در واقع صاحب تحلیل هم صاحب تفسیر هم، بعضی ها خواننده هاشون به نوعی میخوام بگن که از طرف اون هم فکر میکنن. ما مثلا نمونهش ما بعضی کارهایی میدیم که آدم ها و نویسنده ها به جای خواننده ها هم فکر میکنن تصمیم، اما نه، اگر ما بتونیم اون در واقع وقایع اونطور که بوده اونو منعکس بکنیم و بخشی رو به خود خواننده ها برگزار بکنیم، به جهت این خواننده ها خودشون تحلیل دارن، تبیین دارن، تفسیر دارن، ممکنه سه جاها باز ما داده های تاریخی بهشون بدیم، اما توی تبیین تاریخی اون در واقع بس در واقع معرفت درجه دوم تاریخ هست که ما اونها رو در واقع ورود پیدا نکنیم.
بله خیلی متشکرم و انشالله در برنامه های آینده هم باز از نظرات جنابالی استفاده خواهیم کرد. در همینجا با جنابالی خداحافظی میکنیم.
متشکرم
میکنم جناب آقای وهاب‌زاده، همچون که ملاحظه کردید ایشون هم به عنوان یکی از کارشناسان خوب تاریخ معاصر که به هر حال سالها در بخش تاریخ شفاهی کارهای بسیار ارزنده‌ای را انجام دادن، ضمن اینکه به هر حال تحصیلات خودشون هم در رشته تاریخ هست و از اساتید تاریخ هستن شنیدیم. به این ترتیب ما در این قسمت از برنامه تا اینجا به این جنبندی رسیدیم که طبیعتاً به دلیل ویژگی‌های خاص انقلاب اسلامی بسیاری از کسانی که در داخل و در خارج به خصوص بودند و به خصوص کسانی که تحت تأثیر گفته‌های دیگران، این نکته خیلی مهمیه، بسیاری از تحلیل‌های مربوط به انقلاب اسلامی که در دنیا منتشر شده مبتنی است بر روایاتی که دشمنان انقلاب گفتن یا لااقل بیگانگان از انقلاب گفتن، یعنی مثلا گفته که دانشگاه فلان یا استاد فلان یا روزنامه فلان یا سایت فلان که اینا همشون غیر ایرانی، غیر مسلمان و بعضا حتی دشمن، و بعد بر اساس اون اومده مسائل انقلاب تحلیل کرده. خب این به این ترتیب شما فکر کنید اعتبار این تاریخ نگاری چجوریه؟
بله، ما الان در خصوص بحث تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، خب آقای میرا بهش اشاره داشتن، بحث تاریخ شفاهی در انقلاب اسلامی رو که مؤسسات و مراکزی که پیگیر این موضوع هستن، حتی نقد و بررسی که تو بحث تاریخ نگاری شفاهی هست، رجالی که در انقلاب اسلامی حضور داشتن، رجال عصر پهلوی رو مورد بررسی قرار بدن، همچنین رجال سیاسی را یا حتی خاطرات مردمی رو، می‌بینیم که کتاب‌های مختلفی به رشته تحریر در اومده و حتی رجال سیاسی هم گفتمان خودشون رو به دلیل حضور در بحث انقلاب رو مطرح می‌کنند. ببینید بحثی که حالا مطرح هست، همون که شما بهش اشاره داشتین، بحث ورود به شکل‌گیری انقلاب اسلامی، نقش حضرت امام در حتی در دایره المعارف های فارسی خارجی، ما داریم امریکانا یا ایرانیکا، بریتانیکا، اینها مواردی هستند، یا لاروس و گروه های دیگر که به بحث انقلاب اسلامی پرداختن و میپردازن و در مورد صحبت میکنن. جالب اینجاست که خیلی از این افرادی که شاید ما به ظاهر بگیم که اینا اصلا در دین اسلام هم نیستن یا حتی در دین اسلام نیستن، چه برسه به حالا بحث انقلاب اسلامی رو بدونن و در ادیان حالا ابراهیمی یا ادیان دیگه هستن، تز دکتراشون از بحث انقلاب هست. جالب اینجاست که ورود پیدا میکنن. حالا کاری نداریم که صحت و درست و غلطه، ولی کلا میخوام بگم برای اون ورودیش به این چه حالا مطالبی رو عنوان میکنن، منابع و مأخذشون از کجاست، بر چه اسناد و مدارکی دارن صحبت میکنن، آیا این اسناد مورد اعتبار هست و گفتمان آقای میردان هم بود، آیا این منابع دست اول هست، آیا میشه بهش اعتنا کرد. اینها نکات بسیار مهمی است که ما تو بحث تاریخ نگاری انقلاب اسلامی باید بهش بپردازیم و نکات بسیار مهمی است. اگرچه ما می‌بینیم که انقلاب اسلامی ایران خیلی از زمانش نگذشته، ما حتی تاریخ شفاهی رو داریم، حتی اسناد و کسانی که انقلاب رو درک کردن و حتی خودشون هم حضور داشتن، میتوانند به عنوان یک منبع بسیار عظیم آنچه به واقعیت هست، آنچه اون بحث معرفت شناسی هست و آنچه ماهیت انقلاب رو مطرح میکنه رو بیان کنه که ما در فاصله برنامه بهش اشاره باز خواهیم داشت.
متشکرم از جناب علی. در اینجا ما از شنوندگان عزیز برنامه خداحافظی میکنیم و ادامه برنامه رو برای همین بحث انشالله خواهیم داشت. بحثی است که شاید به این شکل بتونم بگم که کم تا کنون بهش پرداخته شده، ولی همچنان جای بحث رو داره. خداحافظ شما.
این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهنابر که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. بسیار خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. طرق دیگر برای ارتباط با ما شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه هاست 30,000-35. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913